من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکنه یا ممکن نیست. عرض کردیم که با چند عبارت این بحث مطرح شده. یک، اینکه آیا علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است یا تامه نیست، که اگر یادتون باشه مرحوم اصفهانی و مرحوم امام تقریبا این صورت مسئله رو صورت مسئله دقیقی نمیدونستن. این که بگیم علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است، این یه صورت مسئله بود. صورت مسئله دوم، یعنی یه بحث با دو تا عنوان مطرح شده بود، این بود که آیا ثبوتاً امکان داره که در تمام اطراف علم اجمالی اصولی شارع مقرر کنه برخلاف معلوم بالاجمال یا امکان نداره. خواستم بگم این بحث تحت دو عنوان بود که در اون عنوان گذاری هم این اختلاف وجود داشت. خب تقریبا همه یه اقوال مهمه در مسئله رو مطرح کردیم، ادلش هم مطرح کردیم. اونی که مون نظر خودمون بود، قول مختاره در مسئله مونده بود. اونی که ما بهش معتقدیم اینه که مولا حتی در موارد علم تفصیلی، تکلیف معلوم به علم تفصیلی، میتواند به ادله مثل تخفیف، مثل فرض، مثل رحمت اعلان کنه که من عقوبت و مجازات مخالفت با این عمل رو برداشتم. پس مولا میتواند در اینی که یه تکلیفی وجود داره اعلان کنه که من عقوبت این رو برداشتم. این امکان داره که البته منشأش میتونه تخفیف باشه، میتونه فضل باشه، ولی ممکن است که خداوند متعال مجازات بر معصیت و گناه رو نه به صورت عاملی، به صورت خاص برداره. البته اینی که میگیم برداره یعنی در دنیا ها، ولی در قیامت که معلومه خدا میتونه هیچ کس رو عذاب نکنه، اون که یعنی انجاز تهدید نکنه. ما در ارتباط با آخرت بحث نمی کنیم، حتی در ارتباط با دنیا. چی میفهمم؟ نه، عقوبتشو برداره، بگه که شما اگر این گناه رو انجام بدید من عذابتون نمی کنم، ولی گناه معصیته، معصیته یعنی من راضی نیستم. ولا یرزال عباده الکفر، من خوشم نمیاد، راضی نیستم، فرض کنید ناراحتم، کراهت دارم، اما با وجود این عذابت نمی کنم. این عذاب نکردن از باب فضل من، رحمت منه، اما با این وجود اعلان میکنم که من خیلی هم ناراحتم، مفسده ملزمم داره، اما با این وجود من عذابت نمیکنم. تو این مسئله ما با مرحوم اصفهانی مخالفیم دیگه. مرحوم اصفهانی میفرمودن که خصوصا اگر ما در حقیقت عقاب رو جعلی بدونیم که حتما باید مولا همچی فضلی رو بکنه، و تقریبا یه ملازمه این میدیدن. البته به نظر ما میشه این کار رو کرد، بعد مطابق با حکمت باشه. تطابقش با حکمت هم اختزا میکنه که این عمل موردی باشه، نه در جمعی موارد باشه. ولی با این وجود شارع میگه این امر من هست، این نهی من هست، اما خلاص مجازات هم نمی کنن. ولی این که عمومی باشه و غالبی باشه منجر به نقض غرض و ترک واجب و فعل حرام خواهد شد، چون عموم مردم بر اساس فرار از مجازات و عقوبت این کارو میکنن. موافقت با حکمت درش دیده نمیشه، از این جهت استغراب میشه، ولی به صورت موردی میشه. چی میفهمید؟ نه، ایشون که فرمایشش عقوبت اخرویه، ایشون نکنید فرمایش منطقه الاصول اینه که نه، تهدید دنیایی باید باشه ولی انجاز آخرتی قابل فهم نیست. ایشون میگه من اون مرحوم اصفهانی رو عرض کردم و الا منتقل اصول حرفش اینه که تهدید در دنیا که باید باشه، ما باید بترسیم از مجازات، اگه نترسیم از مجازات که تن به قانون و قاعده الهی نمیدیم. ولی ایشون فهمود که خب تهدیدش درسته، اما عملی کردن تهدید یه چه حکمتی داره؟ مثلا قیامت که میشه دیگه حالا خدا باید تصمیم بگیره که تهدیدهاشو عملی بکنه یا نه، چون نفس تهدید حکمت داشت، فایده داشت، مؤثر بود. ولی حالا ممکنه بداء در فعل الهی حاصل بشه و بگه من بخشی از این تهدیدامو عملی نمی کنم، چون ایشون گفت که عملی کردنش سودی نمی کنه. مثلا حرف ایشون عقوبت اخروی بود. ما الان عرضمون اینه که خداوند متعال، ما قبلا یه نظریه گفتیم در بحث نماز، گفتیم که میتونه خدای واجباتی داشته باشه که از اون منم اعلان کنه که اینا واجب هست، اما اگه ترک کردی جهنم هم نمیبرمت، ولی واجبه. واجبه یعنی چی؟ یعنی من واقعا دوست دارم بیاری، اگرم نیاری ناراحت میشم، ولی با وجود این من جهنم نمیبرمت. تخفیفا لتو این اعلانو کردم که جهنم نمیبرم، ولی واجبم هست. اینو قبلا تو بحث صلات مطرح کردی، بعضی چیزا هم اونجا بر اساس این به این نتیجه رسیدی. حالا عرض ما این بود که این مسئله به نظر میاد عقلا منافات نداشته باشه. آیه اصفهانی فرمودن که خب داعی ما برای اطاعت پروردگار متعال فرار از عقوبته. اگه خدا هم بیاد بگه واجب است و هم بگه عقوبت نداره، یعنی در حقیقت انگیزه مکلف رو برای انجام واجب داره از بین میبره دیگه. پس تو یه واجبی رو واجب کردی که هیچ انگیزه هم برای انجام نیست، خصوصا با توجه به این که مرحوم اصفهانی حکم رو و تکلیف رو بعث امکانی میدونه. میگه خب اگر مولا بگه مجازات نداره که دیگه بعث وجود نداره. آی خویی هم که عمده قصه رو دفع ضرر محتمل میدونست، یعنی میگه عمده مبنای اطاعت پروردگار متعال دفع ضرر محتمله، حالا اگه ما احتمال ضرر هم ندیم دیگه خب پس چرا گوش برف خدا کنیم؟ یعنی این مبنا که آیه نکنی، دو تا مبنا مهمه. یکی این که آیه اصفهانی خود تکلیف رو بعث امکانی میدونه، و نکته دوم اینه میگه که به هر حال اون تبعاتی که متوجه مخالفت با مولاست در حقیقت در ما ایجاد انگیزه میکنه، همون دفع ضرر محتمل. خب این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه تکلیف بی‌معنا میشه دیگه. معنا نداره، هم تکلیف بکنه هم اون چیزی که موجب بعث و حرکت نحو تکلیف اون از بین ببره. پس به نظر ایشون معنا نداره مولا بگه که این واجب است اما بر ترکش جهنم و عذابی هم وجود نداره. البته ما نمیگیم استحقاق رو از بین برده، بودیم فعلیت رو از بین برده، یعنی وعده داده که من عقوبتت نمی کنم، علارغمی که تو مستحق هستی ولی من عقوبتت نمی کنم. خب پس به نظر ما میتونه مولا بگه که نه، عقوبتی بر عمل نیست، و در موارد علم اجمالی هم این نکته قابل گفتنه. چون قابل گفتنه، ما معتقدیم که در تمام اطراف علم اجمالی اصل براءت قابل جریانه و قابل جعله، ولی خصوص اصل براءت. چون براءت یعنی چی؟ یعنی رفع عقاب، نه جعل حلیت و اباحه حتی ظاهریه. یعنی اینکه مولا، حالا شما اگر براءت رو اینطوری تعریف میکنید، اگر براءت رو اباحه تعریف میکنید، اگر براءت رو جعل حلیت یا اباحه تعریف میکنید، نه قابل جریان نیست. اگر براءت یعنی رفع مالا یعلمون، یعنی رفع مؤاخذه و عقوبت، اگه این تعریف میکنید، مولا میتونه رفع مؤاخذه و عقوبت بکنه، ولی جعل اباحه، جعل حلیت، جعل طهارت هیچ کدوم از اینا به نظر معنادار نیست. پس تنها اصلی که قابل جریانه براءت، با همین تفسیری که عرض کردم، یعنی مولا اعلان کنه که بله اگر تو تمام اطراف علم اجمالی هم مرتکب شدی، من تو رو عقوبت نمی کنم، نه اینکه رفع یده از تکلیفم کندم. اما مولا میتواند اذن در معصیت بده؟ نه، مولا اذن در معصیت نمیتونه بده. ما طرفدار اون نظریه هستیم که میگیم اذن در معصیت قبیحه و حتی مولا هم نمیتواند اذن در معصیت بده. همون فرمایش مرحوم اصفهانی رو که من جلسه قبلم تقریب کردم، در حقیقت این حکم حق نیست که مولا ازش رفعیت کنه، و حکم به این معنا اذن در معصیت یعنی مولا اجازه بده که من حدک حرمتش بکنم. مولا هم نمیتونه اجازه بده که من حدک حرمت بکنم. و اون نظریه که میگفت با اذن او دیگه حدک حرمت نیست، اون رو هم در ذیل فرمایش مرحوم اصفهانی جواب دادیم، گفتیم نه، اذن او حدک حرمت رو تبدیل به غیر حدک حرمت نمی کنه. مثل پدری که میگه بابا اجازه داری بزنی تو گوشم. اینکه او اجازه داده معنیش نیست که تو گوش پدر زدن دیگه حدک حرمت نیست، بازم با این اذنم بازم این حدک حرمت. پس اذن در معصیت رو ما صحیح نمیدونیم. از این جهت حتی اباحه ظاهریه در اطراف علم اجمالی، جمعی اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست، صرفا براءت به معنای رفع مؤاخذه و عقوبت. ولی اباحه، اباحه یعنی چی؟ یعنی تو معزونی ولو ظاهرین، یعنی شارع بگه من به تو اجازه دادم که تمام اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشی. نه، اباحه ظاهری هم قابل جریان نیست. چرا قابل جریان نیست؟ چون اذن در معصیت. البته اون تفصیل آقای خویی تفصیل خوبی است، گفت این که میگیم اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشه یا جاری نشه، مال اونجاییست که منجر به مخالفت عملی بشه. ما هم همینو میگیم، اونجایی که صرفا مخالفت التزامیه باشه بازم اونجا هم مشکلی نداره. یادتونه آقای خویی تفصیل قائل بود. آقای خویی طرفدار این بود که ترخیص در معصیت جایز نیست، فرمایش نائینی رو قبول کرد، الا این که گفت همیشه جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت عملیه نمیشه، معصیت نمیشه. بعضی جاها صرفا مخالفت التزامیه است و صرف مخالفت التزامیه مشکل نیست، مثلا مثل دوران بین محصوره. خب ما هم این تفصیل آقای خویی رو میپذیریم. پس اون جایی که منجر به مخالفت عملیه بشه اباحه ظاهری هم جاری نمیشود، ولی اون جایی که منجر به مخالفت عملیه نشه صرفا مخالفت التزامیه باشه، محظور و مشکلی درش وجود نداره. من این نکته هم تکمیل کنم، میرسیم به اون مرحله دیگه. و اون مرحله چیه؟ اون مرحله اینه که خب آیا مولا میتواند جعل حلیت کنه؟ جعل طهارت؟ نه، جعل حلیت و طهارت خودش مناقضه با حرمته، چون مناقضه با حرمته اصالت الطهاره و اصالت الحلیه در تمام اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست. این ماحصل عرض ما. اجازه بدید که همین جنبندی که کردم یه جور دیگه مطرح کنم، همین حرفا رو میخوام با یه عبارت دیگه بگم. نکنید محظور در سه ناحیه بود. یک ناحیه این بود که مولا بخواد حکمی مخالف با حکم واقعی جعل کنه. مثلا من میدونم یکی از این دو ظرف نجسه، مولا در هر دو بخواد طهارت ولو طهارت ظاهری جعل کنه. خب مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که طهارت با نجاست نمیسازه دیگه. یعنی مولا طهارت ظاهری جایی میتونه جعل بکنه که من احتمال طهارت بدم، ولی جریان طهارت در هر دو طرف من یقین دارم که یکی از این طهارت‌های اون نمیتونه مطابق با واقع باشه. اون حرفی که مرحوم نائینی گفت اگه یادتون باشه، من ارجاع میدم چون مفروضم اینه که شماها دیگه حضور ذهن دارید مباحث روزهای گذشته رو. پس مولا نمیتواند طهارت ولو ظاهریه جعل کنه در اونجایی که ما یقین داریم که این طهارت ظاهری ولو در بعضی از اطراف مخالف با واقع است. چرا؟ چون طهارت با نجاست نمیسازه. هم مولا بگه این نجسه، هم بگه طاهره ولو طاهر ظاهری. خب حلیت با حرمت چی؟ حلیت با حرمت هم تنافی داره. پس عرض کردیم مقام اول مقام تنافی دو حکم با همه. حالا مثلا فرض کنید آخون میگه دوتا اراده با هم، نمیشه مولا بگه هم نجس است هم پاک است. به قول مرحوم اصفهانی این که جمع بین متنافیه این اصلا قبح نیست، که امتناع عقلی داره که بگه هم مباح است و هم حرام است، هم پاک است و هم نجس است. خب پس نمیتواند دو حکم متنافی با هم جعل کنه ولو اسم یکی رو بذاریم حکم ظاهری. چرا نمیتونه؟ چون حکم ظاهری باید احتمال مطابقت با واقع رو داشته باشه. در اون جایی که شما یقین مخالفت با واقع میکنید معنا نداره، چون یقین میکنید که مولا هم نجس قرار داده، حالا میخواد بگید هم پاک قرار داده، نجس و پاک ما هم جمع نمیشه. پس مقام اول تنافی دو حکم بود. مقام دوم که آقایان تأمل داشتن اذن در معصیت بود، که مرحوم نائینی گفت اذن در معصیت که نمیتونه مولا بده. آقای خویی هم اینو گفتن، ما هم معتقدیم مولا اذن در معصیت نمیتونه بده، پس اباحه مولا هم قابل جعل نیست الا در اونجایی که منجر به مخالفت عملیه نشه و صرفا مخالفت التزامیه باشه. پس اباحه هرچند ازش تعبیر میکنید اباحه ظاهریه، چون منافات با اون علم داره جمع نمیشه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اباحه ظاهریه یعنی اذن در معصیت و حتی مولا نمیتواند اذن در معصیت بده، چون اذن در معصیت یعنی اذن در حد که حرمت خودش، و این در حقیقت از قبیل حکم است نه از قبیل حق، چون حق قابل رفعیده و حکم قابل رفعیت نیست. این تخصیص در حکم عقله، تخصیص در حکم عقل هم امکان نداره. پس در ارتباط با اباحه ظاهریه در اون جایی که منجر به مخالفت عملیه میشه اباحه ظاهریه هم قابل جعل نیست در تمام اطراف. اما مقام سوم چی بود؟ مقام سوم در حقیقت عبارت بود از این که بگه من عذابت نمی کنم. مولا میتونه بگه من عذابت نمی کنم؟ بله میتونه. عذاب حق مولاست. مولا نمیتونه بگه تو اجازه داری معصیت منو بکنی، اینو نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه حتی در فرض معصیت من عذابت نمی کنم، کما این که وعده عفو میده، وعده مغفرت میده، اینو کار مولاست، حق مولاست، عذاب کردن حق مولاست. مولا میتونه بگه من اینو بر تو واجب کردم اما در عین وجوب من عذابت نمی کنم. میگه ناراحت نمیشی پس من ترک کنم؟ میگه چرا ناراحت میشم، عرض کردم ولا یرزل عباده الکفر، من کفران نعمت رو از تو نمیپسندم، مخالفت رو نمیپسندم، ولی عذابم میکنی؟ نه عذابت نمیکنم. مثل پدری که یک دستور الزامی به فرزند میده، فرزندش میگه اگر خلاصه من دستور تو رو رعایت نکنم میزنی بیرونم میکنی، میگه هیچ کار نمیکنم ولی خیلی از دستت ناراحت میشه. مولا میتونه از عقوبت خودش رفعیت کنه، براءت به این معنا، یعنی عدم عقوبت محض، نه اباحه نه حلیت و طهارت، این براءت در تمام اطراف حتی در فرض مخالفت قطعی قابل جعل. من این همه توضیح دادم که ترخیص نیست، من کجا ترخیص نمیده، میگه من اجازه نمیدم تو ترک کنی، ولی من جهنم نمیبرم، عذابت نمی کنم. ترخیص یعنی بگه من میگم مجاز تو مخالفت کنی، این میشه اباحه. میگه نه من نگفتم مجازه، من به تو اجازه ندادم، فقط من اعلان کردم اگه تو این گناه انجام بدی من عذابت نمی کنم. میگه اجازه است مخالفت بکنم؟ میگم نه حتما باید انجام بدی. کتک هم میزنی؟ نه کتکت نمیزن. حالا نکنید مقام اثباتش فرق میکنه. من گفتم تمام حرفایی که آقایون زدن در مقام ثبوت به سه مرحله برگشت، یکی تنافی بین احکام بود، یکی اذن در معصیت بود، یکی هم رفع عقوبت بود. تمام حرف ها به سه نکته کلی برمیگرد. آره براءتونم منو بر تفسیر کنه.
چند
به مجهول در من همین که میگم براءت رو چی تفسیر بکنید، یعنی مجهول در باب اصول دیگه. یعنی همین که میگم چون بعضیا براءت و طهارت و حلیت و اباحه و همه اینا رو یکی میدونن، بعضیا طهارت و حلیت رو غیر از براءت میدونن، براءت و اباحه رو یکی میدونن. همین به مجهول در باب اصول برمیگرده. چرا؟ مخالفت التزامی با چی؟ تنافی دو حکم. آره مخالفت التزامی هم هست، مخالفت التزامی هم تنافی است، فقط ما اباحه رو گفتیم مجازه دیگه نیست. آره آره هست، به خاطر حلیت و طهارت هم جمع نمیشه ولی اباحه جمع میشه، چون اباحه صرفا اذنه. پس ما ناکادید گفتیم یه براءت داریم، یه اباحه داریم، یه حلیت و طهارت داریم. براءت یعنی چی؟ یعنی عقوبتت نمی کنه. اباحه یعنی چی؟ یعنی معذونی انجام بده. حلیت یعنی چی؟ یعنی حلال برات کردم. آره حلیت نمیشه. خلاصه این نظریه بود که هیچ قائلی نداشت. فعلیت نه فعلیت چون فهم یه عقوبت نمیشه. نه ممکن نه آقایون که عرض کردن بعضی همه اینا رو یکی میدونن. نکنید این که آقایون چی ملتزم، خب آقایون این تفصیل رو نمیدن اصلا. نکنید این تفصیلی که من میگم که یه براءت داریم، یه اباحه داریم، یک حلیت و طهارت داریم، این تفصیل رو نمیدن. شما فقط در کلام متأخرین میبینید که بعضی رو میگن اصالت الحل و اصالت و طهاره غیر از براءت هم. مثلا میگن یه جاهایی خلاصه براءت جاری میشه ولی اصالت و طهاره جاری نمیشه، اصالت و الحل جاری نمیشه. و الا آقایین که میگفتن اصالت و طهاره و اصالت و الحل خودشون اقسامی از براءت هم دیگه. براءت اسم عام، اینا اسم خاص. حالا این که از رفع امتی این براءت، ولی اگر یه دلیلی اومد، چون من فعلا تو مقام اثباتش بحث نکردم. میدونم شما رفعن امتی رو میگید، شما یه رفعن امتی که چی؟ فعلیت رو در دنیا برداره یا در آخرت برداره؟ نه نه، این که بگه من اصلا عقوبتت نمی کنم، من یه واجبی دارم که ترکشم جهنم نداره، میگه نمیشه. معمول اسپانی میگه نمیشه، میگه اگر شما این چنین بگی که یعنی من انگیزه عمل رو از تو گرفتم، پس بحث امکانی چی شد؟ آقای خویی هم باید بگه نمیشه. آقای خویی میگه تنها مبنای اطاعت دفع ضرر محتمله. البته حالا آقای اصفهانی اون دقت رو داره، میگه لعامت الناس دیگه. ولی مثلا آقای خویی ما از اول قد گفتیم، آقای خویی میگه ما چرا گوش به حرف خدا میکنیم، دفع ضرر محتمله. نه بحث استحقاق نیست. اگه مولا بگوید که تو عقوبت نمیشی هرچند مستحقی، خب احتمال ضرر وجود نداره، پس انگیزه برای اطاعت وجود نداره. اگه انگیزه برای اطاعت دفع ضرر محتمله، حالا من یقین دارم که عقوبت نمیشم، ان الله لا یخلف الميعاد، ولو استحقاقم دارم، من احتمال نمیدم که این استحقاق من دوباره برگرده. البته یه بزرگی از اساتید تفسیری ما میگه هر جا خدا از غفران بحث کرده، غفران ممکنه که دوباره این پرونده به جریان بیفته. ایشون معتقد بود که غفرانی که خدا میگه، مثلا مغفرت و غفران، یعنی پرونده میشه تعلیقی. پرونده تعلیقی یعنی اگه گناه دیگه این نکنی من عقوبتت نمی کنم، ولی ممکنه گناه بعدی همین گناه رو باز دوباره به جریان بندازه. حالا اگر یه بخشش اینطوری به قول ایشون، ایشون معتقد بود که غفران اینه. اگه اینطوری باشه خب پرونده ها همه تعلیقیه، تعلیقیه یعنی تا به اینجا من عقوبتت نمی کنم مشروط بر این که تو گناه دیگه نکنی یا این جرم رو دوباره مرتکب نشی. اگه این جرم دوباره مرتکب بشی تمام پرونده های سابقت هم به جریان میفته. این باز قصه شد. ایشون عمده لغوی بحث میکرد، یکی لغوی بحث میکرد که مطرح بود، یکی از روایاتی که میگفتن ارجاء آیت فی کتاب الله چیه؟ ما ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفت نه اینم ارجاء آیت اینا یغفر الذنوب جمیعا، گفتن ان الحسنات یذهبن السیئات، اذهاب یعنی ریشه کن کردن یعنی محو کردن، غفران یعنی پوشش دادن. ایشون میگفت که نه، این که میگن امیدوار کننده ترین آیه یعنی میگه دیگه ریشه کن میکنه، چیزی نیست اصلا. ولی غفران یعنی چی؟ یعنی الان هیچ اثری نداره. ما تو مثلا چیز میگیم پرونده تعلیقی شد، یعنی فعلا مجازاتی نیست، ولی اگه دوباره تو همین گناه رو کردی خلاصه همه پرونده های سابقت هم به جریان نیست. حالا من اینا اثباتیه دیگه، من کار اثباتی ندارم. تأمین از عقوبت، ادله براءت میگه که من عقوبتت نمی کنم، مؤاخذه رو رفع می کنم. نه است قبه عقاب استحقاق بر عقلی، براءت عقلی، براءت عقلی استحقاق رو برمی‌داره، ولی براءت شرعی عقوبت رو برمی‌داره. نکنید این بحث رو من قبلا گفتم، تو براءت هم گفتم، آقایون که میگن خب ما که فعلیت از فعلیت خبر نداریم، پس بخاطر این بعد از استحقاق بحث کنیم، ولی ما داریم اونجایی رو بحث میکنیم که خود شارع داره خبر میده از فعلیت. این که در قیامت چه اتفاقی میفته، یه وقتی دید خدا جهنم رو خاموش کرد، در جهنم هم بس، همه هم گفت بریم به بهشت، چه میدونیم چی میشه؟ خداست دیگه. یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده امور. اگه خدا بخواد تو قیامت جهنم رو خاموشش بکنه، درشو ببنده، کسی میتونه بگه خدا جای جهنم رو خاموشش کنه؟ این احمدتون به اینطور بشه. میگه ما چه میکنه خدا در قیامت؟ خودش میدونه چه میکنه، ما چه خبر داریم؟ علامه غیوب میدونه، تهدید کرده همه رو، تهدید کرده میسوزونم خالدین فیا. حالا نه، خالدین رو تخفیف دادیم، اونم تخفیف دادیم، مثلا جهنم رو خاموشش کرد. ما از قیامت که خبری نداریم جز اون چیزی که خودش به ما خبر بده. اگر واقعا اون بتونه تصمیمش عوض بشه، ما که لا یسأل عما یفعل کسی نمی‌کنیم. آقا میگن ما از فعلیت که خبر نداریم، ما الان داریم فرضی بحث میکنیم، چون مقام ثبوت رو داریم بحث میکنیم. اگه الان خود خدا بیاد خبر بده، میتونه همچین خبری به ما بده یا نه؟ فرض کنیم رفع عن امتی دلالت نمیکنه، خود خدا یا پیغمبر یا امام بیاد بگه که آقا این واجب، خدا بوده این واجبه، حتما هم باید انجام بدی، ترکش هم منو ناراحت میکنه، مصلحت ملزمه هم داره، ولی من اگرم ترک کردی جهنم نمیبرمت. همینی که حضرت امین میفهمن لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب الله یعصی شدتن لنعمه. حالا خدا اگه نمیگفت که جهنمی وجود داره، شما دیگه نباید گوش به حرفش میکردید، نباید اطاعتش میکردید. خب خداست نعمت به داده، شکره لنعمه که باید اطاعتش میکردید. ما داریم ثبوتن بحث میکنیم. فرض کنید هیچ کدوم از عدل نه رفع ان امتی دلالت میکنه، نه رفع مالا یعلمون دلالت نمیکنه، ولی اگر یک دلیلی صریح بیاد اینو بگه، میشه یا نمیشه؟ الان بحث اینه دیگه، ما میگیم میشه. الان ثبوتی، الان اثباتی که نیست، گفتیم یعنی ممکنه. ثبوتی یعنی چی؟ یعنی ممکن اشاره همچی کاری بکنه. در موارد علم اجمالی من عرض کردم موردی دیگه، اینا رو خودم گفتم، یعنی در موارد علم اجمالی بکنه. در موارد علم اجمالی، نه در موارد علم تفصیلی، در همه تکالیف، برای همه افراد. نه، عرض کردم ممکنه، ولی گفتم عمومیتش سبب میشه که دیگه انگیزه مردم وجود نداشته باشه. یعنی ما درک حکمت نمی کنیم، نمی فهمیم حکمتش چیه، خدا این کارو بکنه و بعدم بگه عملا این چنین میشه، ولی به صورت موردی. موردی یعنی بگه در موارد علم اجمالی من این کارو کردم. فعلا ثبوتیه بس. ممکنه ما در مقام اثبات بگیم که نه، هیچ کدوم از این ادله دلالت بر اون قصه نمی کنه. یادتون نره گفتیم ما در چهار مقام کلی بحث میکنیم: یکی ثبوتاً مخالفت قطعی، یکی ثبوتاً موافقت قطعی، یکی اثباتاً مخالفت قطعی، یکی اثباتاً موافقت قطعی. چهار مقام قرار بحث کنیم. الان مقام اولیم، یعنی میتواند ثبوتاً، ممکن است ثبوتاً اصول در تمام اطراف قرار بده ولو منجر به مخالفت قطعی بشه یا نه. به نظر میاد با این تفصیل شدنی. اگه روشن نشد به عبارت سوم بگم، اگرم روشن شد که هیچ. پس به هر حال این تقریبا ماحصل نظر ماست. مشکل اصلی این نظر اینه که هیچ قائلی نداره. مشکل اصلی به جهتی که نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام باشه. مخالفت التزامیه، ولی میگفتید که تضاد بین احکام هم وجود داره. مولا میتوانه یه چیز را هم واجب کنه هم حرام؟ نمیشه دیگه. هم حکم ظاهری هم نمیشه. حکم ظاهری در اونجایی که بدانید ولو به علم اجمالی، چون دوتا حکم هم تنفی داره. در حالی که یکیش واجبه، مولا هم واجب کردن مباح کرده. واجب کردن و مباح کردن خودش با هم غیر قابل جمع. نه اصلا در مقام جعل مشکل داره، اصلا به امتثال من نمیرسه که من مخالفت میکنم یا نمیکنم. خود مولا میتوانند یک شیء را هم واجب کنند هم حرام کنند؟ اصلا ما به واقع ظاهر میشه این قابل جمعه؟ هم واجب هم حرام، اصلا ربطی به تکلیف و امتثال من نداره. فرض کنین هنوز هیچ مکلفی هم وجود نداره، میخواد جعل حکم، هم واجب هم حرام نمیشه. دو مقام هم وقتی منجر به علم به مخالفت بشه نمیشه. یعنی به همون دلیلی که در یه مقام نمیشه در دو مقام نمیشه، چون خودش با هم تضاد داره. روشنش عرض میکنم؟ روشن نیست. آخون نگفت که نمیشه من هم اراده به فعل داشته باشم هم اراده نداشته باشم؟ خب این میشه دیگه. یعنی شما هم واجب کردی هم مباح، یعنی هم اراده داری هم نداری، میشه اجتماع نقیزه، میشه اجتماع زده. خب فرض اینه که علم اجمالیه، یعنی شما یقین پیدا میکنی که یکیشو مولا اراده داشت ولی میگه هر دوشو اراده ندارم. مشکل اینه اصلا صرف نظر از کار من. یعنی مولا میگوید من، شما یقین داری به یکی از اینا اراده داره و میگه هر دو مباحه، یعنی نه من به هیچ کدومش اراده ندارم. بین اراده دارم و اراده ندارم که جمع نمیشه. آخون اینطوری توضیح دادیه، میگه هم اراده داری هم نداری، جمع اراده داشته باشی هم نداشته باشی، غیر قابل جمعه. حالا من در متعلقه علم هنوز وارد نشدم، ولی لعل در ادامه بحث وارد بشه. در متعلقه علم وارد بشه. نه ایشون نکنید، همون که آخوندم خودش گفت که خلاصه با علم اجمالی آخون نکنید. آخون یه حرف زد، آیه صد یه عبارت دیگه گفت، هر دو هم به یه حقیقت برمیه. آخون گفت با علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، ولی با علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. و از این جهت من میگم که در موارد علم اجمالی ممکنه که حکم مولا به فعلی من جمیع الجهات نرسه. یعنی مولا بگه اگه علم تفصیلی داشتی من میخوام، اگه علم اجمالی داشتی من نمیخوام. شما همون حرف آخوند رو میزنید. آخون گفت که به هر حال با علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، اما با علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. این اتفاق در علم تفصیلی نمیشه بیفته، ولی در علم اجمالی میشه بیفته. آقای سعد گفت در علم تفصیلی تزاهم حفظی معنا نداره، ولی در علم اجمالی تزاهم حفظی معنا داره. این همون حرف آخوند بود که گفت مرتبه حکم ظاهری محفوظه، یعنی یه جوری تفسیر و ترجمان حرف آخوند بود که چجوری مرتبه حکم ظاهری محفوظه، گفت تزاهم حفظی در علم اجمالی معنا داره، در علم تفصیلی تزاهم حفظی معنا نداره. ولی آقای نائینی یه حرفی زد که منم در اول عرایزم اشاره کردم. آقای نائینی گفت همیشه حکم ظاهری در فرضی قابل جعله که ما احتمال موافقت رو بدیم. اگه احتمال موافقت ندیم دیگه حکم ظاهری قابل جعل نیست. یعنی مولا نمیتواند برای شیء حلیت جعل کنه که اصلا ما احتمال حلیت نمیدیم. یادتونه حرف های نائینی؟ من اول عرایزم به همین اشاره کردم، چون گفتم مفروض اینه که شما این مباحث 10-12 روز در ذهنتونه. آقای نائینی گفت اصلا در جایی معنا داره مولا حکم ظاهری رو تشریع کنه که احتمال اون حکم ظاهری وجود داشته باشه. اگر شما احتمال حلیت نمیدید که نمیده آقای حلیت ظاهریه. آقا صرف ظاهری بودن که معناش نیست که هر جوری میتونه جعل کنه. اگر شما احتمال حلیت ظاهری نمیدی، خب حلیت ظاهری غیر قابل جعله. این فرمایش نائینی بود و من عرض کردم این فرمایش نائینی رو ما پسندیدیم و قبول کردیم و از این جهته که میگیم نمیتونه جعل کنه. این جواب هم حرف آیه صدر هم حرف آخونده که اونا گفتن مرتبه حکم ظاهری محفوظه یا تزاهم حفظی امکان داره. جواب هر دوست داره. چه مخالفت خطیه؟ خب تنهایی نیست، چون فرض اینه که علم داریم دیگه. فرض اینه که علم داریم دیگه، شما نمیتونی بگی من صرف نظر از او. وقتی معلومه بلا اجماله در تمام اطراف نمیشه، چون منجر به اینشه. نفهمیدم به کجای حرف ما خواهد. خب
همین که وقتی که احتمال موافقت بده میتونه موضوع داره جرده. آیسا باراتر در نهای ملاقات اصلا ملاقات تحقیق رو هم خود مثل برنامه جرده. و در مقام لسان هم لسان جرده هم داره، چون شک هم هست. پس جرده تحقیق در حلوزه هست بکنیم. گویا دیگه اصلا مسئلات به تحقیق در نظر جرده مقدم میدید.
خب همین فهمشنا این رو ما داریم عرض میکنیم. شما حلیت اصلا حلیت رو در فرضی میتونید جعل کنید که احتمال حلیت وجود داشته باشه. احتمالش وجود نداره، غیر قابل جعل. ولی شما به این تزاهم حفظی، ولی باید احتمالش وجود داشته باشه. ولی اگه احتمالش وجود نداره که جعلی نمیشه، قابل جعل نیست. اصلا حکم ظاهری در جایی قابل جعله که احتمال این حکم وجود داره. ولی وقتی شما میگید یا وجوبه یا حرمت، بعد بگید مولا اومده اباحه جعل کرده. شما یقین دارید یا وجوبه یا حرمت، یه جعل اباحه یعنی چی؟ اصلا شما احتمال اباحه در مسئله نمیدید که جعل اباحه بشه. همیشه جعل و حکم ظاهری در فرضی است که اون حکم محتمل باشه لااقل. اگه محتمل نباشه که جعل معنا نداره. نه اباحه هم یه تعلیقی درش بود. اباحه یعنی اذن در ارتکاب. اباحه یعنی در اذن. پس ما در عقوبت تعلیقی بود، در اباحه هم تعلیقی ضعیفتر بود، ولی در اون دوتا تنجیزی بود. حلیت و طهارت. بسیار خوب. خوب خستتون کرد. اللهم صل على محمد.